ساعت 14 اینجا رادیو فرداست. در ادامه درگیری ها در غزه آمار کشته شدگان فلسطینی به 357 تن رسید. تاکنون 196 جسد از سرنشینان هواپیمای ساقط شده مالزی در شرق اوکراین کشف شده است. حمله مردان مسلح به مرزبانان مصری 21 کشته بر جای گذاشت. سلام، شیرین فامیلی هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. بنابر گزارش‌ها حمله تانک‌های اسرائیلی به محله شجاعیه در غزه امروز یکشنبه دست کم 20 کشته بر جای گذاشت و شمار تلفات فلسطینیان در 13 روز اخیر به بیش از 350 کشته رسید. تلفات اسرائیل نیز در همین مدت 7 کشته گزارش شده است. از سوی دیگر اسرائیل امروز اعلام کرد که عملیات زمینی در غزه را گسترش می‌دهد. در بیانیه ارتش اسرائیل آمده است که این اقدام برای از بین بردن شبکه تونل‌های زیرزمینی در غزه و دستیابی به ذخایر موشکی شبه نظامیان صورت گرفته است. همکنون با همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، تماس تلفنی دارم. آقای جزایری، آخرین خبرها در مورد حملات اسرائیل به غزه چی هست؟
امروز حملات اسرائیل به نوار غزه بودیم. منابع فلسطینی میگن امروز روز یکشنبه شدیدترین حملات صورت گرفته از دریا و زمین مناطق اسرائیلی اسرائیل بوده. دست کم 20 نفر از ساکنان غیر نظامی این منطقه کشته، امروز هزاران نفر فرار کردن. اما شدت حملات باعث شده که نیروهای امدادی نتونن به منطقه برسن تا کمک کنن. گویا بمباران این منطقه این گزارش شده هنامه داره. این حمله به خاطر ناکامی یکی از عملیات ارتش اسرائیل در ورود به اون باشه تا در شرق نوار قرصی گذاشت. شاید حضور ده ها زخمی فلسطینی هم کار درمان برای اونها فراهم نیست هنوز.
البته با پوزش از شنوندگان عزیز که کیفیت تلفن زیاد خوب نیست، سوال بعدیم از شما آقای جزایری این هست که در مقابل چه خساراتی به اسرائیلی ها در نتیجه عملیات فلسطینی وارد شده؟
از چون تا امروز اسرائیل کشته شدن دو سرباز خودش رو تایید کرده، اما گویا از خیلی نظامی هم از عملیاتی سخن میگن که در اون دست کم 14 سرباز اسرائیلی کشته شدن. میگن سرگاه امروز یک شنبه این اجازه رو به تانک اسرائیلی وارد یک منطقه مینگذاری در شرق نوار غزه بشن. بعد از اون فجر شدن و تعدادی از تانک‌های اسرائیلی منهدم شدن و 14 اسرائیلی کشته شدن. هنوز این خبر رو منابع مستقل و همچنین منابع اسرائیلی تایید نکرد. به پراکنی از نوار غزه به سمت مناطق اسرائیلی همچنان ادامه داره.
با توجه به اینکه قراره که محمود عباس به قطر بره و با خالد مشعل و بان کیمون دبیرکل سازمان ملل دیداری داشته و گفتگوهایی بکنن، تلاش‌های دیپلماتیک تا به حال به کجا رسیده آقای جزایری؟
تلاش‌های دیپلماتیک تا به حال به نتیجه این نرسیده. این رو لوران فرمور خارجه فرانسه بعد از دیدار امروزش با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده. آقای فابیوس پیش از این در به کشورهای و اردن رفته بود و با هم این کشور گفته بود. آقای بان کیمون جای باشه و قرار هست بعد از قطر به کویت، به مصر، به اردن، سرزمین های فلسطینی و اسرائیل کنه. با این امید که برای میانجیگری میانه دو طرف پیدا کنه سفر آقای محمود عباس به قطر، چون قرار هست با مقام های قطری دیدار کنه و با خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس.
با پوزش از اینکه کیفیت تماس خوب نبود، تماس تلفنی خوب نبود، و با تشکر از ایلیا جزایری در بخش‌های بعدی خبری تلاش می‌کنیم که مجدداً تماس بهتری داشته باشیم و آخرین خبرها را در مورد غزه از او شنیدید، از خبرنگار رادیو فردا در بیروت ایلیا جزایری.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خبرها را ادامه میدهیم. دولت اوکراین میگوید جدایی طلبان در شرق این کشور بیش از 190 جسد از 298 قربانی هواپیمای ساقط شده مالزی را از محل سقوط منتقل کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه اضطراری اوکراین روز یکشنبه گفت کارمندان دولتی اوکراین در کنار جدایی طلبان 196 جسد را جمع‌آوری کردند، اما شورشیان بعدتر این اجساد را به نقطه‌ای نامعلوم منتقل کردند. همزمان بازرسان سازمان امنیت و همکاری اروپا که اجازه بازدید از محل سقوط هواپیما را یافته‌اند میگویند جدایی طلبان در کار آنها محدودیت‌هایی ایجاد کردند. با این حال یکی از فرماندهان شورشیان تاکید کرده است که امنیت کارشناسان بین‌المللی تضمین می‌شود. در حمله مردان مسلح به یک پاسگاه مرزی در نزدیکی مرز مصر با لیبی 21 سرباز مصری کشته شدند. این حمله در منطقه‌ای صورت گرفته که به گفته مقامات امنیتی مصر پس از سرنگونی دولت مرسی به پناهگاه اسلامگرایان مخالف دولت مرکزی تبدیل شده است. به گزارش رویترز مقامات امنیتی اعلام کردند که قاچاقچیان عامل این حمله بودند، اما یک سخنگوی ارتش مصر در فیسبوک خود نوشته است که تروریست‌ها عنوانی که در مصر برای اسلامگرایان افراطی به کار می‌رود عامل این حمله بودند.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
و با گزارش این بخش خبری را ادامه دهیم. جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق که نزدیک به 2 سال گذشته در آلمان تحت درمان بوده روز شنبه به کشورش بازگشت. او که بعد از یک حمله قلبی برای درمان به برلین منتقل شده بود، عصر روز شنبه وارد فرودگاه شهر سلیمانیه در منطقه کردستان عراق شد. آقای طالبانی تا پیش از این بیماری یکی از بانفوذترین سیاستمداران عراقی بود. کیوان حسینی از تأثیر بازگشت او بر وضعیت عراق گزارش می‌دهد.
وقتی حدود 2 سال پیش جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق کشورش را برای درمان ترک کرد، این کشور وضعیت باثبات مستحکمی نداشت، اما هرچه بود به رغم حملات گاه و بیگاه شبه نظامیان باز عراق کشوری یک پارچه به نظر می آمد. حالا که بعد از 2 سال آقای طالبانی به کشورش باز می گردد، از آن عراقی که ترکش کرد دیگر خبری نیست. شورش برق‌آسای یک گروه شبه نظامی اسلامگرا که به داعش معروف شد و نامش را به حکومت اسلامی تغییر داد، عراق را با یکی از بزرگترین بحران‌های خود از زمان سقوط صدام حسین تا امروز روبرو کرده است. بخشی از این کشور هم اکنون تحت کنترل این گروه است و تأکید ویژه این گروه بر سنی مذهب بودن در کشوری که اکثریت مسلمانانش و نخست وزیرش شیعه هستند، دشواری‌های پیشروی اتحاد عراق را چندین برابر کرده. همزمان غیبت 2 ساله آقای طالبانی حزب او یعنی اتحادیه میهنی کردستان عراق را نیز تضعیف کرده و در رقابت‌های سیاسی میان احزاب کرد این حزب تا اندازه‌ای به عقب رانده شده است. در چنین وضعیتی بازگشت رئیس جمهور کرد عراق که مدت‌ها نقش پیر خردمند را در مناقشات گروه‌های سیاسی بازی می‌کرد چه تأثیری بر عراق بحران زده خواهد داشت؟ سامان رسولپور روزنامه‌نگار آشنا به مسائل کردستان عراق معتقد است که اول از همه اتحادیه میهنی احتمالاً جانی دوباره خواهد گرفت.
بازگشت آقای طالبانی میتونه اون جایگاه همیشگی اتحادیه میهنی کردستان رو تا حدودی برگردونه. آقای طالبانی اگرچه ممکنه مثل سابق نتونه بسیار فعال باشه، اما خود به خود بازگشت ایشون میتونه تاثیرگذار باشه روی معادلات، در حال به خاطر وزن ایشون، به خاطر جایگاه سیاسی و معنوی ایشون. و پسرشون هم گفتن که حالشون تا حدودی خوب هست و ممکنه همچنان در حوزه سیاسی حضور داره و نمیتونن بی‌تفاوت باشن، اما معنی حرف ایشون این نیست که به اصطلاح مثل قبل میتونن در جایگاه ریاست جمهوری عراق فعال باشن.
در وضعیت پیچیده امروز عراق، یکی از مباحث مهم این روزها برای سیاست داخلی این کشور انتخاب جانشینی برای جلال طالبانی است. بر اساس توافقی که برای تقسیم قدرت در عراق شده، رئیس جمهور باید از میان کردها انتخاب شود. این در حالی است که زمزمه برپایی همه پرسی برای استقلال کردستان عراق از هر زمان دیگری بیشتر شنیده می شود. موضع آقای طالبانی در برابر برپایی این همه پرسی احتمالی و به طور کلی طرح مسئله استقلال عراق چیست؟ سامان رسولپور:
تا این لحظه هیچ کدوم از اعضای حزب ایشون و کسایی که نزدیک هستن ایشون موضع آقای طالبانی رو در خصوص تحولات اخیر مشخص نکردن و خودشون هم نتونستن که با افکار عمومی صحبت بکنن. آقای طالبانی همیشه بر حق تعیین سرنوشت کردها تاکید کردن، اما در عین حال آقای طالبانی به نسبت آقای بارزانی تا حدودی سیاستشون در چارچوب عراق بود، یعنی بیشتر یک سیاست عراقی همیشه ایشون اتخاذ کردن، برخلاف آقای بارزانی که یک ذره ملی‌گراتر بودن و یک ذره بیشتر روی بحث حق تعیین سرنوشت تاکید بیشتری کردن.
با این وصف اگر بعد از بازگشت جلال طالبانی کردها نامزدی را برای جانشینی او معرفی کنند و بار دیگر یک کرد ریاست جمهوری این کشور را به دست بگیرد، باز مسئله همه پرسی برای استقلال کردستان مطرح خواهد شد. به بیان دیگر، آیا ریاست جمهوری یک کرد ضربه کلیدی به جدای طلبان نیست؟
کردها دو سیاست رو به پیش میبرن. ممکنه که این تلقی رو به وجود بیاره که حضور کردها در پست ریاست جمهوری تضاد خواهد بود با خواست استقلال یا به کلی در حال بریدن از عراق و سیاست های عراقی. اما خود کردها اولا خط قرمزشون این هستش که آقای مالکی دوباره برای دور سوم نخست وزیر نشن و همچنین موضوع شهر کرکوک، شهر نفتخیز کرکوک و مناطقی که قبلن به ادعای کردها، به گفته کردها اکثریتشون کرد بودن اما جدا شده بودن از جغرافی اقلیم کردستان، اینا به شکل قانونی به جغرافی اقلیم کردستان الحاق بشن. و علاوه بر این کردها یک خواسته دیگه، خواسته سومشون این هستش که در عراق یک نفر به قدرت نرسه، یک نفر نخست وزیر نشه که تمامیت خواه باشه و عراق رو به سمت تکروی و یا دیکتاتوری ببره. اگه این ستا به هر حال عملی بشه و در نظر گرفته بشه، ممکن است که کردها در کوتاه مدت و یا شاید میان مدت از بحث استقلال تا حدودی بگذرن، اما فکر نمی کنم که به شکل استراتژیک این خواسته رو کنار بذارن.
جلال طالبانی، مردی که بخش بزرگی از عمر سیاسی خود را در جوانی صرف مبارزه برای استقلال کردستان کرده، این روزها که برخی از کردهای عراقی خود را در آستانه یک تحول تاریخی برای تأسیس یک کشور مستقل می‌بینند، می‌تواند نقشی را به کلی مغایر آنچه در جوانی به دنبالش بوده بازی کند. حالا همه منتظر موضع‌گیری رسمی و شفاف رئیس جمهور عراقند.
کیوان حسینی گزارش می‌داد. و در ادامه این بخش خبری چند پیام تلفنی می‌شنویم.
هر چقدر نیرو میفرستیم واسه عراق دمتون گرم، هر چقدر میتونین نیرو بفرستیم واسه عراق، ولی تو ایران جنگ نندازیم. ما تو ایران جنگ نمیخوام، نیروهاتون هر چی داریم بفرستیم واسه عراق، دمون شما گرم آخوندا، همین نیروهاتون بفرستین تو عراق، تو ایران جنگ نندازین، آتش این جنگ دامانتون رو میگیره.
اون آقایونی که زنگ میزنن به رادیو فردا و میگن که اسرائیل فلسطین را اشغال کرده، آقا جان به من ایرانی چه مربوط؟ اصلا به من چه مربوطه؟ یهودی‌ها با عربه دارن اونجا هم دیگه رو میکشن و بکشن، به ما ایرانی‌ها چه مربوطه؟ اگر شما واقعا زرنگی بیا مملکت خودت آزاد کن. 36 سال اشغال شده، 36 سال اشغال شده، رئیس مجلست کجاییه؟ فرمانده نظامیات کجایین؟ فرماندهان سپاهت کجایین؟ اکثران یا فلسطینیان یا از حماسن یا از عراق اومدن. اول بیا مملکت خودت آزاد کن.
این مردم اسرائیل چرا فکر میکنن که میتونن یک کشور توی خاورمیانه داشته باشن؟ این محاله، محاله. ما دشمن مردم نیستیم، ولی اونها نمیتونن هیچ کشوری توی خاورمیانه داشته باشن. ما میتونیم ادامه بدیم چون ما چیزی نداریم از دست بدیم. بس کنن برن کشور خودشون، هر جا اومدن برگردن.
و با خبری از رویدادهای ایران این بخش خبری را به پایان میبریم. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران از افزایش تعداد اعضای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی خبر داد. به گزارش ایرنا، تعداد اعضای این کمیته در آیین‌نامه جدید وزارت ارشاد از 5 نفر به 13 نفر افزایش خواهد یافت و دستور رفع فیلتر یا رفع فیلتر سایت ها با رأی اکثریت اعضا صادر خواهد شد. به گفته وزیر ارشاد، با تصویب این آیین‌نامه دیگر هیچ سایتی با درخواست تنها یکی از اعضای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه فیلتر نخواهد شد. علی جنتی، وزیر ارشاد دولت 11 همچنین خبر داد که حدود 5 میلیون ایرانی از شبکه‌های ارتباطی وایبر و واتساپ استفاده می‌کنند. او گفت در مورد فیلتر یا فیلتر کردن شبکه‌هایی که مورد استقبال میلیونی مردم قرار گرفتند، باید با احتیاط برخورد کرد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. با تشکر از شما که همراه ما بودید و همچنان همراه ما بمانید تا 15 دقیقه دیگر خلاصه مهمترین خبرها.